أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تعاملات بشری رسید به حقوقی که مرد نسبت به زن دارد و می تواند شرعاً مطالبه کنه و کارهایی رو که زن باید در زندگی با شوهر ملتزم به او باشد، حالا یا واجباً یا سنتاً و استحباباً. یکی از اموری که خانم‌ها نسبت به شوهرشون در شریعت وارد شده است اینه که رضایت شوهر رو باید به دست بیارن و روی لج و لج بازی با شوهر نیفتن. این از سنت و روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میشه. این روایت رو ملاحظه بفرمایید، هم در مستدرک الوسائل و هم در کتب دیگه هست، جلد چهارم صفحه 162. البته اینا رو میفرستیم براتون. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال خیر نسائکم الودود المولود المواتیه و شرها اللجوج. از پیامبر نقل شده که حضرت فرمودند بهترین زنها زنی است که با محبت فرزند آور و المواتیه یعنی سازگار نرم و شرها اللجوج یعنی اون زنی که لجبازه بدترین زن هاست. در یک روایت دیگری دارد که خیر و نسائکم، که این در نهج الفصاحه است، اینم باز از پیامبر اکرم، نهج الفصاحه صفحه 475، خیر و نسائکم الولود الودود المواسیت المواتیه اذا تقین الله و شر نسائکم المتبرجات المتخیلات و هن المنافقات لا يدخل الجنه منهن الا مثل الغراب الاعصم، که می‌فرماد بهترین زنها اون زنی است که برای شما مهربان باشد و بچه آور، شریک و مطیع شوهر، از خدا بترسد، عزت تقین الله بترسد از خدا. و بدترین زنها اون زنهایی هستند المتبرجات، یعنی زنهایی که آرایش میکنن و بعد میان در ملأ عمومی و متکبرانه و منافقانه تو مردم رفت و آمد میکنن و اینها وضعیتشون این گونه است که وارد به بهشت نمیشون. و حالا روایات بعدی که میاد این کلمات این روایت رو بهتر تفسیر میکنه. روایت بعدی رو ببینید. خب این از نظر سند این دیگه خیلی معتبره، یعنی آخرین خطبه ایست که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه خوندن بین مردم، آخرین خطبه پیغمبر هست. و حالا تو مثل نهج الفصاحه و اینها یه مقدار در سلسله سند بعضی حرف دارن، میگن نهج الفصاحه مثلا مرسله، روایاتش مرسله است، اما این خطبه که آخرین خطبه پیغمبره به صورت متواتر شیعه و سنی نقل کرده و روایت مو لا درزش نمیره. ان عبدالله ابن عباس قال خطب بنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبتن، پیامبر در اواخر عمر مبارکشون یه خطبه ای خوندن و هیه آخر خطبه ها، این آخرین خطبه حضرت، فوعظنا به مواعظ ظرفت منها العیون، خطبه ای خوندن که چشم ها همه خیره شد و وجلت منها القلوب، دلها ترس دلها رو فرا گرفت، و شعرت من حل جلود و تقلقلت من حل احشا و امر بلالن فنادا بها. خب خیلی آثار این خطبه آثار سنگینی بود و خیلی سخت بود وضع این خطبه، به طوری که وقتی پیامبر این خطبه رو میخوندن همه وحشت زده و ناراحت و به حضورتون عارضن که نگران و چه شده که پیغمبر این کلمات رو بر زبان جاری میکنه. وقتی خوب مردم جذب شدن، وقت حضرت جملاتی رو گفتن که اون جملات شاهد بر حرف ماست. حضرت یکی از جملات که فرمودن اینه: و من کان له امرأتون تؤذیه، اگر کسی از بین شما همسری داره که همسرش او را اذیت میکنه، بهش اعلام کنید که لم یقبل الله صلاتها، به اون زن بگید که خدا نماز تو رو قبول نخواهد کرد، ولا حسنتن من عملها، و اگر در اعمالت عمل نیکی باشه خدا اون عمل نیک رو بهش بگید از تو نمیپذیره، حتی تو ای نهو، مگر اینکه دست برداره زن از لجاجت و مطیع شوهر بشود، و ترضیه او، و رضایت شوهر رو به دست بیاره. اینکه اصل موضوع ما کسب رضایت و عدم لجاجت رو دیگه، ما عیناً اینها رو باید تو روایات صحیح داشته باشیم، ولی نمیتونیم استناد بکنیم. نه نمازش نه عمل نیکش پذیرفته نمیشه تا اینکه برد کمککار شوهر بشه، دلشو به دست بیاره و ترضیه. و این صامت دهر و قابت لیل، ولو این تمام زمان و عمرش رو روزه گرفته باشه و تمام شبهاش به عبادت باشه، اگر رضایت شوهر رو نداشته باشد، اینا هیچ کدام ازش قبول نمیشه. بعد حضرت فرمودن که و انفقت الاموال فی سبیل الله، اونقدر وضعش خوب باشه تمام اموالش هم در راه خدا بده، بازم خدا این نمازش رو قبول نمی کنه. حالا ببینید شما، روایت متواتر، اونم آخرین خطبه پیغمبر، تعارف هم نمیخواد پیغمبر بکنه، دروغ چه نمیگه نعوذ بالله، آخرین خطبه، سند صحیح، موقعیت حساس، میفرماد اگر تمام شبها عبادت کنه، تمام اموالشم بده، تمام عمرشم روزه بگیره، اگر رضایت شوهر رو نداشته باشه این عبادات قبول نمیشه و اهل جهنمه. و کانت اول من یرد و نار، حضرت فرمودن اولین بانوی خواهد شد که وارد جهنم میشه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی رجل مثل ذلک من الوزر و العذاب اذا کان لها، مرد هم همینطوره اگر این هم جوری باشه که این زن رو به تنگناهایی که نباید بکشه بکشه، که اون تنگناها رو ما تو روایاتی که حقوق زن بر مرد بود عرض کردیم. باز از جابر ابن یزید، خب این آدرسش رو هم خدمت شما عرض بکنم، بله این بله خصال این رو نقل کرده، جلد دو صفحه 588. باز از جابر ابن یزید الجوفی قال سمعت و ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام که حضرت فرمودن که ولا شفیع للمرأت انجح این در رب ها من رضا زوجه ها. این هم در خصال آمده همون آدرس، که هیچ شفیعی برای زن نزد خدا بهتر از رضایت شوهر زن نیست، یعنی هیچ چیز زن را نجات نمیده و نمیتونه شفاعتش بکنه به خوبی شفاعتی که رضایت زوج از او داشته باشد. یعنی بهترین عنصری که زن رو نجات میده در روز قیامت اون رضایت شوهر هست. خب این روایت ولو بعضی گفتن که مرسله، اما چون از نظر محتوا اون خطبه پیامبر تأیید میکنه این مطلب رو، لذا مشکلی از نظر سند شما ندارید. حالا مجموع این حقوقی که مرد دارد و زن باید بشه ما بخونیم بعد نتیجه گیری میکنیم. در روایت دیگر هست که ان جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینم آدرسش مکارم الاخلاق صفحه 201، حضرت فرمودن اذا سلت المرأت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت. اینم روایت قشنگیه. حضرت فرمودن وقتی زن نمازهای پنج وقت رو بخونه، روزه‌هاش هم بگیره، حفظ حجاب و شؤون خودش رو هم بکنه و اطاعت از شوهر بکنه، این دیگه قطعاً داخل میشه از هر بابی از ابواب بهش که خودش بخواد. در روایتی باز مشابه همین ایما امرأت اعانت زوجها علی الحج والجهاد او طلب العلم، این روایت رو خاص شما عزیزان من آوردن. روایت رو ببینید، ایما حضرت فرمودن همون آدرس قبلها همون مکارم الاخلاق، ایما امرأت، هرگاه مردی کمک کنه به شوهرش، حالا در حج و جهاد بعد ببینید در کنار حج و جهاد و طلب العلم، که طلب علم رو آورده کنار حج و جهاد، در این سه مورد اگر زنی شوهرش رو کمک کند، اعطا الله من الثواب ما یعطی امرأت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام، که پیغمبر فرمودند که اون اجر و پاداشی که به همسر ایوب داد خدای تبارک و تعالی، اون اجر و پاداش رو به همسر این اهل علم که کمک بکنه به این اهل علم و به این کسی که در حج و جهاد کمک کرده شوهرشو، اینها رو خواهد داد. اینا بعد نتیجه گیری های خوبی میتونیم از این روایات که بعضی ها میگن اینا شوخیه، کسب رضایت و نمیدونم کمک به شوهر، میخوام بگیم شوخی نیست، جدیه واقعا. بسیار. نکته دیگری که زن نسبت به شوهر اگر رعایت بکنه از فضائل او محسوب میشه اینه که انتظاراتش رو زن کم کنه از مرد. دیدی امروز خانم یه چیزی میخواد تهیه میکنه، فردا یه چیز دیگه میخواد. در این روایت پیامبر اکرم میفرماد بهترین زن زنیه که انتظاراتش رو بیاره پایین. حال اینا یه آدم معمولی هم که نگفتن، نبی مکرم اسلام. در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 242 یا حولا یا حولا لا، که گفتیم حولا همون زن عطاری بوده که اطریات خانه پیغمبر رو تأمین میکرد. یا حولا لا یحل للمرأته ان تکلف زوجها فوق طاقته. حالا یه وقت این شوهر داره، امکانات هم داره، زندگیش هم خوبه، یه چیزی هم میخواد. اونجا هم دیدید که روایت بود در حقوق زن، گفتیم که اگر مرد، اگر خانومش یه چیزی خواست ازش، مشروع بود، در توانش بود، امام علیه السلام فرمودن گرفتگی نکن، تهیه کن برای همسرت. حالا عکسش این طرف، اگر مرد در توانش نبود، خانم انتظاراتو بیاره پایین. لا، حالا اطلاق لا یحلو هم هست، یعنی اینجا حکم الزامی داره پیغمبر، یعنی اصلا جایز نیست، نه اینکه فقط سنته. ببینید شما اگر این روایت از نظر سند ما اثبات کردیم که سند مشکل نداره، لا یحلو یعنی جایز نیست انتظارات فوق طاقت مرد، یعنی اصلا مرتکب حرام میشه. لا یحل للمرأه ان تکلف زوجها فوق طاقته، فوق طاقتش ازش چیزی نخواه. یا حولا یجب علی المرأه ان، ببینید اونجا میگه لا یحل، اینجا میگه یجب. ببینید احکام احکام الزامیه. یجب علی المرأه ان تصبر علی زوجها علی الضر و نفع و تصبر علی شدت و رخ. نه اینکه این حولا رفت و آمد میکرده تو خانه پیغمبر، پیغمبر این خطابات رو به حولا داشتن که واجب است بر زن صبوری کند در مقابل شوهرش در سختی ها و آسانی ها و در منفعت بردن از شوهر صبوری کند و صبوری کند در شدت و رخا و ناراحتی ها کما صبرت زوجت و ایوب المبتلا، کما اینکه زوجه ایوب که مبتلا شده بود دیدید چگونه صبوری کرد. صبرت علا خدمتهی سمانی عشره، این همه سال ایوب مریض و این همسر صبوری کرد در سختی ها. نکته دیگر که نکته مهمی است و حق مرد بر زن هست اینه که زن در مراوداتش باید از شوهر اجازه بگیره. اینا از حقوق مرد بر زن هست، باید اجازه بگیره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الرجل علی المرأه. یه خانومی اومد جلو پیغمبر رو گرفت گفت یا رسول الله حق مرد بر زن چیه؟ ما حق الزوج علی المرأه؟ قال اکثر من ذلک، خیلی زیاده حقوق مرد بر زن، خیلی زیاده. فقالت فخبرنی عن شیء من، گفت یا رسول الله حالا بالاخره همشو نمیتونی برا من بگی، منم مزاحمتون نمیشم، شما میفرماد حقوق مرد بر زن زیاده، بالاخره بعضیشو بگید بهم. فقال لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعن ولا تخرج من بیتها الا باذنه. حضرت عجله داشتن، خواستن حالا به کارشون برسن، فرمودن دوتا شبهت میگن، این دوتا اینه که حتی روزه مستحبیم بدون اجازه او نمیتونی بگیری، لیس لها ان تصوم الا، نمیتونه زن بدون اذن شوهر حتی روز مستحبی بگیره، ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، حق نداره که خارج شد از خانه شوهر مگر به اذن شوهر. خب اینا همه نهی دیگه، نهی حقیقت در چی داره؟ در این داره که الزامن، یعنی حرمت دیگه، حرمت الزامی، نه تکریهی نه تنزیهی. کافی چاپ اسلامیه جلد پنجم صفحه 508. بفرمون آجام. بله بله. ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، روایت اینجوره. حالا بیته ها گفته، امکان داره نسخه دیگه هم پیدا کنید بیته هی هم باشه. از خان، آخه شما اگر این بیته ها بشه استفاده های دیگه هم میتونید بکنید. این دختر رو الان عقدش رو خوندید، ازدواج هم کردید، اجازه گرفت که بنا شد با اجازه شوهر هر جا بخواد بره. حالا اتفاقا رفت خانه پدرش، یه 10 روز رفته خانه پدرش، نمیره زن، میره دیگه، بعد از وضع هم یه 7-8-10 روز میره منزل پدر، اونجا که منزل شوهر نیست که دیگه، منزل خودشه، منزل باباشه. اگر بیته ها شد یه چنین استفاده هایی هم میتونید بکنی که بعضی فقها هم دارن، حتی زن در زمانی که داره میره سفر یا میره منزل پدر، اگه شوهر گفت برو منزل پدر اما تو رفت و آمدهات فلانجا راضی نیستم بری، نمیتونه بره. به هر صورت روایت بیته هاست. بله، حساسیت ایشون مال اینه که بیتهی ظاهرن باید باشد، ولی بیته هاست. خب کافی جلد 5 صفحه ببینید. پس بدون اذن شوهر نمیتونه مراوده کنه. خب این بحث اذن یه مقدار چون بالاخره الان معرکت الآرا بیشتر مورد نظر هست و بالاخره باید بیشتر روش بحث بشه، بهتره که چند تا روایت دیگه هم بخونیم. در همون خطبه ای که در حجة الوداع پیغمبر بیان فرمودن، ایها الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا، حقکم علیهن ان لا یطعن احدا فرشکم ولا یدخلن احدا تکرهونه بیوتکم الا باذنکم. آدرس این خطبه رو تحف العقول صفحه 33 این خطبه هست. حجة الوداع رو در خیلی جاها پس تو بهارم میتونید پیدا کنید، در جاهای زیادی نقش شده که پیامبر در حجة الوداع فرمودن زن و شوهر حقوقی به یک دیگر دارن. یکی از حقوق شوهر اینه که مراوده های زن با اجازه شوهر باشن. ولا یدخلن احدا تکرهونه بیوتکم، حتی زن حق ندارد دعوت کند از کسی که مرد راضی نیست بیاد خونه، ولو خشوقون باشه. میگه شما آبا و اجداد و دایی و همه را دعوت بکن، اما فلان خشوقونتون را راضی نیستن بیاد. حالا این بگید حالا که شوهر ما یه 10 روز رفت مسافرت، بذار تو این مسافرته یه دلی از عزا در بیارم، اینم که محرم منه، این داداشم رو که این جایز نمیدونست اجازه نمیداد، داداشم رو بگم 2-3 رو بیاد من ببینمش. این به هر صورت حضرت نهی کردن از این کار. یه نکته دیگری که سنته، این دیگه بحث وجوب و حرمت و اینا نیست، سنته، یعنی کار قشنگیه که زن انجام بده و مرد به هر صورت به عنوان سنت این انتظار رو میتونه داشته باشه، اینه که زن استقبال و بدرقه شوهر بکنه. اینا خیلی مهمه، بله این سنت، واجبم نیست، اما اونقدر در سازش این دو و در زندگی با صفای این دو مؤثره که حد نداره. روایت رو در مکارم الاخلاق صفحه 200، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان لی زوجتن اذا دخلت تلقنی تلقتنی اذا دخلت تلقتنی و اذا خرجت شیعتنی و اذا رأتنی محموما قالت ما یهمک ان کنت تحتمل رزقک فقط تکفل بهی غیرک و ان کنت تحتم به امر آخرتک فزادک الله هما. میگه که آمد یکی، خب این وقت زیاد داشتن، بسیار مواقع هم بیکار بودن، پیامبرم میمدن تو مسجد، اومده درد دل میکنه با پیغمبر، خیلی روایت قشنگه. و بعد نشست مقابل پیغمبر گفت یا رسول الله من همسرم اینجوریه که وقتی وارد میشم میاد به استقبالم و ازا خرج تو میخوام از خونه برم بیرون میاد بدرقم تا دم در و وقتی میبیند من ناراحتم میاد جلو میشینه میگه شوهرم چته؟ از چی ناراحتی؟ اگر برای رزق و روزی ناراحتی، که رزق و روزی که ناراحتی نداره، که خدا رازق ماست. و اگر برای آخرتت ناراحتی، این خیلی خوبه، باری چند احسن. حضرت چی گفتن؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن بشرها بالجنه، به به چه زن خوبی داری، برو از قول من بشارت به بهشتش بده. و قل لها انک عاملتون من امال الله ولک فی کل یوم اجر و سبعین شهیدا، تویی که هر روز به استقبال من میای، آ منو بدرقه میکنی، آ اینجور از من دلجویی میکنی. پیغمبر فرموده باریکلا، تو از عوامل الهی هستی و هر روز اجر 70 شهید رو خدا بده. پیغمبرم داره میگه، آدم معمولی چه نمیگه، ولی اینا همه سنت رو میفهمونه ها. و فی روایت ان لله عز و جل امالا و هذهی من امالهی لها نصف و اجر شهید، میگه در بعضی روایت داره که این زنای اینجوری نصف اجر شهید رو میبرن. بسیار خوب، در یه روایت میگه که ظاهرا وقت تمام شد. بله انشاءالله چند تا روایت دیگه هم هست عرض میکنیم و بعد یه نتیجه گیری و دیگه وارد اون مبحث چالشی حقوق زن و مرد خواهیم شد و اون آیه‌ای که بهتون قول داده بودم باید معنا کنیم، ببینیم معنای آیه چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.